الحطمة. نعم الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. به اتفاق شنیدیم تلاوت سوره مبارکه همزه و بخشی از مباحث تفسیری این آیات رو از بیان عالم فرزانه مرحوم مجتبی تهرانی رحمت الله علیه. انشاءالله که شما عاشقان قرآن کریم بهره کافی رو از این مباحث برده باشید. با آرزوی خدمت دوباره به شما بزرگواران، همه شما رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
قد انزل رب القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی شبکه رادیوی قرآن، خیلی سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ادامه برنامه‌ها و تلاوت‌های شبکه رادیوی قرآن ما رو همراهی می‌فرمایید. و ما در خصوص کتاب داستان‌های قرآن در تفسیر المیزان، تنظیم و تحقیق جناب آقای محمد باقر ملکیان، اومده فلسفه پرداختن به داستان و سرگذشت پیشینیان. قرآن کتاب داستان و داستان سرایی نیست. با این حال خداوند متعال قرآن رو به داشتن نیکوترین داستانها می ستاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. با توجه به اینکه قسمت بسیار مهمی از قرآن کریم به صورت سرگذشت اقوام پیشین و داستان‌های گذشتگان بیان شده، این سوال برای بعضی‌ها پیش میاد که چرا یک کتاب تربیتی و انسانساز این همه تاریخ و داستان داره؟ اما با توجه به چند نکته علت حقیقی این موضوع رو روشن می‌کنه. اول اینکه با توجه به اینکه تاریخ آزمایشگاه مسائل گوناگون زندگی بشر هستش، البته اصلاح کنم، با توجه به اینکه تاریخ آزمایشگاه مسائل گوناگون زندگی بشره و آنچه رو که انسان در ذهن خودش با دلایل عقلی ترسیم میکنه در صفحات تاریخ به صورت عینی باز میابه. نقش تاریخ رو در نشون دادن واقعیات زندگی به خوبی میتونیم درک بکنیم. انسان با چشم خودش در صفحات تاریخ شکست مرگباری رو که دامن یک قوم و ملت رو بر اثر اختلاف و پراکندگی میگیره میبینه و همین گونه پیروزی درخشان قوم دیگر رو که در سایه اتحاد و همبستگی به دست میاد. تاریخ با زبان بیزبونیش نتایج قطعی و غیر قابل انکار مکتبها، روشها و برنامه‌های هر قوم و گروهی رو بازگو میکنه. داستانهای پیشینیان هم مجموعی از پرارزشترین تجربیات اونها و میدونیم که محصول زندگی چیزی جز تجربه نیستش. تاریخ آینه یه که تمام قامت جوامع انسانی رو در خودش منعکس میسازه. زشتی ها، زیبایی ها، کامیابی ها، ناکامی ها، پیروزی ها و شکست ها و عوامل هر یک از این امور رو هم بیان میکنه. به همین دلیل مطالعه تاریخ گذشتگان عمر انسان رو درست به اندازه عمر اونها طولانی میکنه، چرا که مجموعه تجربیات دوران عمر اونها رو در اختیار انسان میگذاره. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام به فرزند برومندشون چنین میفرمایند: فرزندم، من هر چند عمر پیشینیان را یک جا نداشتم، ولی در اعمال آنها نظر افکندم، در اخبارشان اندیشه نمودم و در آثارشان به سیر و سیاحت پرداختم، آنچنان که گویی همچون یکی از آنها شدم. بلکه گویی من به خاطر آنچه از تجربیات تاریخ آنان دریافتم با اولین و آخرین آنها عمر کردم. البته تاریخی که خالی از خرافات و دروغ پردازی ها و تملق ها و سناخانی ها و تحریف ها باشه، ولی متاسفانه این گونه تواریخ کم هستش. بنابراین نقش قرآن کریم رو در ارائه نمودن نمونه هایی از تاریخ اصیل نباید از نظر دور داشت. تاریخی که همچون آینه صاف باشه، نه کژنما. تاریخی که تنها به ذکر وقایع نپردازه، به سراغ ریشه ها و نتیجه های اون هم بره. با این حال چرا قرآن که یک کتاب عالی تربیتیه در فصول و فرازهای خودش تکیه به تاریخ نکنه و از داستانهای پیشینیان مثال و شاهد نیاره؟ و اما در خصوص مورد دوم و دلیل دوم، تاریخ و داستان جاذبه مخصوصی داره و انسان در تمام ادوار عمر خودش از سن کودکی تا پیری تحت تأثیر این جاذبه فوق‌العاده است و به همین جهت قسمت مهمی از ادبیات جهان و بخش بزرگی از آثار نویسندگان رو تاریخ و داستان تشکیل میده. بهترین آثار شعرا و نویسندگان بزرگ، اعم از فارسی زبانان و غیر اونها، داستانهای اونهاست. گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و آثار جذاب نویسندگان معاصر، همچنین آثار هیجان آفرین ویکتور هوگوی فرانسوی، شکسپیر انگلیسی و گوته آلمانی، همه در صورت داستان عرضه شده. داستان چه به صورت نظم باشه یا نثر و یا در شکل نمایشنامه و یا فیلم عرضه بشه، اثری در خواننده و بیننده میگذاره که استدلالات عقلی هرگز قادر به چنان تأثیری نیست. دلیل این موضوع شاید این باشه که معمول و اکثریت انسانها قبل از اون که عقلی باشند حسی هستند و بیش از اون چه به مسائل فکری بیندیشند در مسائل حسی غوطه ورند. مسائل مختلف زندگی هر اندازه براشون از میدان حس دور میشه و جنبه تجرد عقلانی به خود میگیره، ثقیل‌تر و سنگین‌تر و دیر هضم‌تر میشه. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو قرآن ما رو همراهی بفرمایید.
جان ما باید با قرآن انس بگیره، دلهای ما باید قرآنی بشه.
سير أنس النور بصحبتكم حلا والحفل برفقتكم أحلى والأنس على الوجه تجلى ما أسعد آل النورين
با موضوع آموزش ترجمه قرآن كريم
أميال قطعتم أنتم بالأفراح حللتم أهلا في حفل الوحيين
قد سرنا إلى روض الذكر
فالآي ضياء في الصدر والحق من الله مبين والحق من الله مبين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه مسیر انس،
جناب استاد کریم دولتی.
امیدواریم که هرچه بیشتر بتوانیم با قرآن کریم انس بگیریم و در مسیر ارتباط بیشتر با کلام الهی قرار بگیریم. اون چه که در این برنامه قصد داریم بهش بپردازیم، مروری بر ترجمه آیاتی از سوره مبارکه آل عمران هست، آیات 26 تا 29 از این سوره مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
در روایات ما گاهی از آیه 26 با عنوان آیت الملک یاد شده، چون تو این آیه داریم قل اللهم مالک الملک، ولی آیه 27 که مستقیماً و دو آیه بعدی با کمی ارتباط کمتر اینها به هم پیوسته هستند و لذا ما این چهار آیه رو با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. قل اللهم مالک الملک، این آیه با قل شروع میشه. قل از ریشه قوله هست، یعنی بگو، فعل امر، قاله یقولو، اما وقتی که فعل امر میشه اون واوش حذف میشه، قل که به شکل مخاطب مفرد هست. البته وقتی جمع بسته میشه همین کلمه میشه قولو، یعنی اون واوش مجدد ظاهر میشود. قولو یعنی بگویید، که توی آیات دیگر قرآنی داریم. اللهم یعنی یا الله، میگن اون میم آخر که مشدده در واقع نشون دهنده یا ندا یا یا خطاب هستش. اللهم یعنی ای خدا، یعنی بار خدایا. مالک الملک، دقت کنید مالک و ملک هم ریشه هستند، ریشه میم و لام و کاف، اما از این ریشه ما یه مصدر داریم، ملک یعنی فرمان روایی یعنی پادشاهی، یه مصدر داریم ملک، ملک یعنی صاحب چیزی بودن. مالک از مصدر ملک ساخته میشه، مالک یعنی صاحب چیزی، ملک یعنی فرمان روایی، و اگر بخوایم در واقع از این معنا و از این مصدر بخوایم اسمی بسازیم که دلالت کند بر فرمان روا، میگیم ملک، ملک ناس در سوره مبارک ناس داریم. پس حالا اینجا مالک الملک میشه ای صاحب فرمان روایی، ای صاحب پادشاهی. دقت کنید اللهم بار خدایا، ای خدا، مالک الملک یعنی ای صاحب فرمان روایی. پس خدا رو با این دوتا ویژگی ابتدا صدا می زند.
قل اللهم مالک الملک مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
تل ملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. تؤتی از ریشه اتیه هست، اتیه یعنی آمدن، بعد تؤتی میشه دادن، تنزع از ریشه نزع، یعنی کندن، یعنی جدا شدن. تنزع یعنی جدا میکنی، توتی میدهی، الملک که گفتیم یعنی فرمان روایی، من تشاء، من در اینجا معنی کسی که میدهد، میگن من موصول، حالا در اصطلاح من تشاء، کسی که بخواهی، کسی که میخواهی. تشاء هم از ریشه شیء هستش، یعنی با کلمه شیء شاء هم خانواده است. دقت کنید، تشاء معنی اصلیش مضارع یعنی میخواهی، ولی تو این ترکیب من تشاء میشه کسی که بخواهی، که تو این آیه و تو آیه بعدی تکرار شده است. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، فرمان روایی را به کسی که بخوای میدی و از کسی که بخوای میگیری. ممن یعنی من به اضافه من، از کسی که. و تعز من تشاء و تذل من تشاء، تو عز از ریشه عزه میاد، عین و ز و ز، یعنی همون عزتی که میشناسیم و به کارم میبریم تو فارسی. تو ذلو از ریشه ذله میاد، یعنی ذالو، لام و لام. به این ترتیب دوتا فعل تعزو و تو ذلو هر دو فعل مخاطبش هم خدا هست. تو عزو عزت میدهی، من تشاؤو مثل قبلیه، تو ذلو خار میکنی، ذلت میدی، من تشاء باز مثل قبلیه. پس تا اینجا 4 تا من تشاء داشتیم: تؤت الملک، تنزع الملک، تعز و تذل. و
تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير.
عبارت بعدی در آیه به ید کل خیرو معنیش می شود ید یعنی دست، که یعنی تو، خیرم که یعنی خوبی، یعنی آنچه که مورد صلاح و شایستگی هست. به ید کل خیرو یعنی تمام خوبی ها فقط به دست توست. دقت کنید، چون به یدک الخیر جاش عوض شده، یعنی به یدک اول اومده، الخیر بعدش اومده، لذا اینجا باز مفهوم حصر داره، مفهوم در واقع فقط داره. فقط تمام خوبی ها به دست توست، یعنی خوبی ها به دست هیچ کس دیگه تو این عالم نیست، هیچ اراده ای نمیتونه خوبی رو برای کسی برمقان بیاورد. انک علی کل شیء قدیر، زیرا تو، ان، زیرا به درستی که تو، علی کل شیء، بر هر چیزی، یا به تعبیر دیگر بر تمام چیزها، قدیر یعنی همیشه توانا و دارای قدرت. علت این که تمام خوبی ها به دست توست، زیرا تو بر همه چیز توانا هستی همیشه و به طور قطعی و مستمر.
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
راديو قرآن، صداي أهل إيمان.
در آیه 27 باز ما عبارات مشابه داریم. دقت بفرمید، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل. تولج از ریشه ولجه میاد، ولجه یعنی داخل شدن، تولج یعنی داخل میکنی، داخل کردن رو اشاره میکنه. اللیل یعنی شب، فی النهار، فی که یعنی در، النهارم یعنی روز، داخل میکنی شب را در روز، یعنی روز و شب با هم قاطی هستند، اینطور نیست که یه مرز لحظه ای اونها رو از هم جدا کنه. شب را در روز داخل میکنی، به عکسش هم هست، و طول جن نهاره فی اللیل، و داخل میکنی روز را در شب. یعنی خدایا اینها از مظاهر تو در آفرینش این عالم هست.
طول جن نهاره وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. باز یکی از مظاهر دیگر خدا در این عالم اینه که تخرج و خارج میکنی، همون خروجی که ما تو فارسی داریم، خروج یعنی خارج شدن، تخرجو میشه خارج کردن. الحی یعنی زنده، المیت یعنی مرده. ما تو فارسی موت رو به کار میبریم، یعنی مرگ، از همین ریشه است کلمه میت. خارج میکنی زنده را از مرده، یعنی این اساس آفرینش چیه؟ از یه موجود مرده یه موجود زنده خدا بیرون میاره، و به عکسش یه موجودی الان زنده است، خدا او را به مرگ میفرستد و مرگ بر او حاکم میشه، میمیره. خدایا در این عالم اون قدرتی که زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج میکنه تویی. و ترزق من تشاء به غیر حساب، ترزق و رزق روزی میدی، من تشاء هر کسی را که بخواهی، به غیر حساب. به غیر حساب یعنی بیشمار، یعنی خیلی زیاد، یعنی انقدر زیاده که اصلا قابل شمردن نیست. گاهی ما میریم یه چیزی را در مقابل یه چیز دیگه وقتی حساب کتاب میکنیم، بعد میگیم حالا اینو چند برابرش کن، حالا این رو زیادش کن. میگه خدایا تو هر کیو که بخوای روزی میدی که اصلا دیگه قابل شمارش نخواهد بود.
تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج الحی من المیت و تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
حالا در آیات 28 و 29 در ادامه که ما سریع این دوتا آیه رو عرض می کنیم، خدای متعال میاد یک میزانی و یک نشانهی برای ارتباط بین مؤمنان و کافران قرار می دهد. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا یتخذ، این لا لای نهیه، یعنی نباید. یتخذ خودش یعنی انتخاب می کنه، اما لا یتخذ یعنی نباید انتخاب کند. فاعلش چیه؟ المؤمنون، یعنی مؤمنان نباید انتخاب کنند کافران را. اولیاء من دون المؤمنین، اولیاء جمع ولی هست به معنی حالا دوست یا سرپرست، که اینجا معنی دوست میده. مؤمنان نباید کافران را دوست خودشون انتخاب کنند. من دون المؤمنین، من دون تو زبان عربی و در اصطلاحات و ترکیبات قرآنی معانی مختلف داره، گاهی معنی به جز داره، گاهی معنی به جایه داره، گاهی معنی مگر داره، این از روی ساختار جمله مشخص میشه. اینجا معنی به جایه میدهد. مؤمنان نباید کافران را سرپرست یا دوست خودشون بگیرند به جای مؤمنان.
لا یتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين.
بعد در ادامه آیه حالا یک شرطی رو بیان میکنه، و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه. هر کس، اینجا من شرطه، هر کس یفعل از فعل، فعل یعنی کار، یفعل یعنی انجام دهد، هر کس انجام دهد آن را، یعنی این کاری که خدا گفت انجام ندید، هر کی انجام بده، فلیس من الله فی شیء، لیس یعنی نیست، من الله یعنی از خدا، یعنی از جانب خدا، فی شیء یعنی در چیزی، بر چیزی، کسی که این کار رو انجام بده از جانب خدا بر چیزی نیست. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر خود را حفظ کنید. تتقو با تقوا هم ریشه است، تقوا از ریشه وقیه هست، وقیه یعنی نگه داشتن. ما تقوا رو هم معمولا معنا میکنیم پرهیزکاری، یعنی که انسان خودش رو از انجام یک سری کارها یا از نافرمانی در مقابل یک سری کارها حفظ کنه، نگه داره. مگر اینکه شما حفظ کنید خودتون رو منهم از کافران، تقاتن یعنی به خاطر تقیه، به خاطر اینکه یک سپری برای شما ایجاد بشه از آسیبی که کافران ممکنه برای شما ایجاد کنند.
لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة.
فيحذركم الله نفسه. یحذرو از ریشه حذر میاد، حذر یعنی بیم داشتن، ترس داشتن. یحذرو یعنی میترساند، کم یعنی شما را، الله هم که فاعلشه، خدا شما را میترساند، نفسهو از خودش. از خودش یعنی چی؟ یعنی از عذاب خودش، از نافرمانی خودش. و الالله المسیر، و به سوی خداست المسیر، یعنی بازگشت، یعنی سرانجام. مسیر از ریشه ساره میاد، سایره ریشش هست، فعلش ساره هست، مسیر از این فعل و از این ریشه گرفته شده، یعنی تغییراتی که نهایتا به نتیجه منجر بشه، به یه عاقبت و بازگشتی منجر شود. بازگشت همه خلاصه به سوی خداست.
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. خیلی سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ادامه برنامه‌ها و تلاوت‌های شبکه رادیوی قرآن همراه هستید. امروز در هفتمین روز از بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی توفیق پیدا کردیم با ادامه برنامه‌ها و تلاوت‌های شبکه رادیوی قرآن بخش دوم پنجشنبه‌ها خدمتگزار شما خوبان باشیم. از پخش رادیو قرآن شما بزرگواران میتونید جهت اظهار نظر و ارائه پیشنهادات و انتقادات در مورد برنامه‌های شبکه رادیوی قرآن به صورت 24 ساعته علاوه بر شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از این پس با شماره تلفن گویای 278-60-100، تکرار میکنم 278-60 صد تماس بگیرید و مدیران و برنامه سازان این شبکه نورانی رو در ارائه برنامه ها هرچه بهتر یاری کنید. انشالله که بتونیم با پخش مجموعه برنامه ها و تلاوت هایی که تقدیم حضورتون میکنیم موجبات رضایت شما بزرگواران قرآنی رو فراهم بفرماییم.
ساعت 16 اینجا یه جمهوری